رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به جمع شنوندگان عزیز گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. ساعت 3 و نهایی مجله شامگاهی دوشنبه 12 می است و شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 شام.
با گرمترین سلام ها به یک و یکی عزیزان شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، کیومر سیاتو هستم و شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شام و مجله شامگاهی را از نشر مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان آغاز میکنیم. در نزد میکروفون همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
امروز زلزله قدرتمند ولایت جنوب و غربی سیچوان چین را تکان داده، کمش 7600 نفر را به هلاکت رساند. زمین لرزه برابر با 7.8 درجه نیز فیروزی مرکز ولایت سیچوان شهر چنگدو را تکان داد. خبرگزاری سینهوا می نویسد که در منطقه بیچوان 80% بناها از بین رفته و بر علاوه شمار بزرگ فوتیدگان کمش 10,000 کسی دیگر جراحت برداشتند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش به مردم چین پیام تسلیت فرستاده، افزود که کشورش به کمک آماده است. در انتخابات پارلمانی سربیا ائتلاف نیروهای روبه‌غرب پیشدستی دارد، ولی ملت‌گراها میگویند که آنها نیز باید امکان تأسیس حکومت را داشته باشند. تا حال آمار رسمی انتخابات نشر نشده است، ولی بر پایه حساب‌های غیر رسمی مستقل ائتلاف روبه‌غرب پرزیدنت بوریس تادیچ با 39% رأی‌ها در جای اول قرار دارد. طبق اطلاع همین منبع‌ها، حزب ملت‌گرای اشدی با نام حزب رادیکال در مقام دوم جایگیر است. تادیچ میگوید پیش دستی امکان میدهد که ائتلاف روبه غرب تشکیل حکومت را بر عهده گیرد.
اوکلیکو او پولیتیکیم استرانکاما کوئه سو ازگوبیله نویم ایزبوریما پوستوی نکا ایده او فورمیلی.
اگر در بین حزبای ناکام شده عقیده بنیاد ائتلاف جای داشته باشد، همین را میگویم که این وضع سالهای 1990 را تکرار مینماید و آن خلاف رأی مردمی خواهد بود که امروز در رای دهی شرکت کرده اند. قبول این قرار و پیامد این انتخابات پارلمانی چنین راهی حل را از احتمال دور میداند.
اویخ پارلمانتانی حزبورا ابسولوتنو ندولازی او ابزر.
پرزیدنت سرب بوریس تادیچ. ولی رهبر حزب رادیکال تومیسلاف نیکولیچ اظهار نمود که گروه زیر رهبری او همراه با حزب‌های متفق در پی تشکیل حکومت می‌شوند. طبق آمار غیر رسمی ائتلاف ملت‌گراها 50% کرسی‌های پارلمانی سرب را در اختیار خواهند داشت. نتیجه انتخابات روز یکشنبه در ارزیابی نامزدی سربیا برای عضویت در اتحادیه اروپا سهمی بزرگ خواهد داشت. در میان پایتخت تاجیکستان و شهر قندوز افغانستان افتوبوسی مسافربر فعال خواهد شد. سید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در دوشنبه میگوید از زمانی که در گذرگاه شیرخان بندر افغانستان و پنج پایان تاجیکستان پل بنیاد شد، تنظیم چنین رفت و آمد به واسطه افتوبوس امکان پذیر گشت. سفیر افغان افزود که در مرحله اول افتوبوس ها مسافران را تا مرز انتقال می دهند، سپس آنها مرز را عبور نموده در آن طرف سوار افتوبوسی کشور همسایه شده حرکت را ادامه می دهند. عبدالفتاح یونوسف سرداری ریاست راه های زمینی وزارت مخابرات و نقلیات تاجیکستان این خبر را تصدیق کرد و گفت
حاضر ما نیت داریم شدنی همین نقلیات مسافربری از خود دوشنبه تا قندوز. همین حمل و نقل هست، لیکن اگر به این زور رسدم کمیسیه مخصوص اویدی دیده برآمدنی راه هایی که به طلبات های بخطری جوابگو هستن، یعنی حتما شدنش در کار، بعدی دیده برآمدن بعد یک خلاصه می برآید.
یونوسف ایلاوه کرد که بعدی تشکیل رفت و آمد به افغانستان، کارشناسان تاجیکستان، افغانستان و ایران امکان تنظیم رفت و آمد میان سه کشور را بحث خواهند کرد. امروز ارتش لبنان کناره های بیروت مناطقی برخورد های اخیر هفته گذشته را زیر نظارت گرفت. نیروهای دولتی به جبل دروز یا خود کوه دروزها که در جنوب و غرب پایتخت لبنان جایگیر است فرستاده شدند. در آنجا 11 می جانبداران حکومت روبه غرب با نیروهای مخالفین زیر رهبری حزب الله برخورد نمودند. در غرب بیروت هم برخوردها خاتمه یافتند و حزب الله موافقت کرد از منطقه های اشغال نمودهش بیرون براید. امروز نظامیان استرالیا به خلاصه آمدند که سربازان این کشور در مرگ 2 زن و 1 کودک افغان در جنوب افغانستان گناه ندارند. تفتیش داخلی آشکار نمود که ماه نوامبر گذشته در ولایت اوروزگان افغانستان سربازان استرالیایی از داخل بینای مورد آتش قرار گرفتند که همچون مکان زیست مردم آسایشته معروف بود. در این برخورد یک سرباز استرالیا هم کشته شد.
تا تشکر. این بود مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان از همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز مجله شامگاهی، روز دوشنبه 12 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب مهم این ساعت برنامه.
تلاش دیگر برای جلب قزاقستان و طرح احداث نیروگاه راغون، آغاز سفر دو روزه رئیس جمهور امام علی رحمان به آستانه.
حقیقت کجاست؟ سر و صداها درباره زخمی شدن حسن اسدالله‌زاده می افزاید، ولی مقامات آریان بانک می گویند که رئیس بانک زنده و سلامت است.
سربستان راه اوروپا را انتخاب کرد. پیروزی ائتلاف احزاب غربگرا در انتخابات پارلمانی.
سبق های از یاد رفته، منفیت های انرژی و گئوپولیتیکی باعث شده که غرب اسدها قربانی رویدادهای خونین همگی 3 سال پیش در اندیجان زود فراموش کند.
اعضای اکثرا قدیمی کابینه جدید، سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین هیئت حکومتش را اعلام کرد.
همچنین در این برنامه آغاز پرونده جنایی در ارتکاب حادثه زیر چرخ ماشین پلیس، ماندن ازدحام تماشابینان جشن روز غلبه، باز شدن عقبه خواب‌الرباط، دروازه درواز و بدخشان و همچنین 25 سال حکم دوباره زندان یکی از طرفداران سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردیار.
شنونده عزیز، قسمت اساسی ساعت اولی مجله، ساعت سوم و نهایی مجله شامگاهی دوشنبه 12 می از بخش تاجیکی رادیو آزادی را از جزئیات سفر امروز آغاز یافته رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به استانه پایتخت قزاقستان و ملاقات او با همتای قزاقش نورسلطان نظربایف شروع میکنیم. هر دو رهبر خواستار توسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور شدند. امام علی رحمان در پی این ملاقات با توصیف از سرعت رشد روابط و 47 کارخانه مشترکی که تاجیکستان و قزاقستان تنها در دو سال اخیر تأسیس دادند گفت هنوز امکانات و ذخایر فراوان استفاده نشده برای گسترش همکاری ها موجود است. در عرفه سفر آقای رحمان دوشنبه می گفت که یک هدف اصلی از این سفر جلب سرمایه گذاری قزاقستان با طرحهای بزرگ نقلیاتی و انرژی تاجیکستان، از جمله با طرح در مجموع چند میلیارد دلاری احداث نیروگاه راغون است. همکاری ما نصیب جان امانی به خاطر پیگیری سفر امام علی رحمان با استانه رفته است و در یک تماس تلفنی پیش از آغاز برنامه از نصیب جان نخست از همین پرسیدیم که آیا در زمینه راغون توافق حاصل شده یا خیر.
در مورد راغون آقای نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفت که اگر همینطور یک کنسورسیوم تشکیل شود، قزاقستان در آن شرکت خواهد کرد، یعنی سهم خواهد داشت و در ساختمان نیروگاه برق راغون سهم خواهد گرفت.
اما هنوز رقم های مشخص درباره سهم قزاقستان گفته نشده است، نه؟
نه، بعد همچنین گفتن که در ساختمان یک نیروگاه دیگر هم در تاجیکستان قزاقستان شرکت خواهد کرد.
دیگر در این ملاقات رحمان و نظربایف در استانه باز کدام موضوع ها مطرح شدند؟ در چه باره صحبت شد؟
موضوع یکی از موضوع کلیدی این بنیاد اتحاد اقتصادی آسیای مرکزی بود که جناب امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که تاجیکستان همیشه ابتکار قزاقستان در مورد همکاری های منطقوی جانبداری میکرد و من بعد نیز جانبداری خواهد کرد. در مورد ساختمان خط آهن، راه آهن بین قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان و همچنین خط ماشینگرد باید کوشش کنند و باید سرمایه هم بجویند. این نکته هم بیان کردیم. بعد قزاقستان آمادگی خود در مورد بین تاجیکستان و قزاقستان در مورد صادرات غله آرد گفت که جانب قزاقستان منبعت هم به تاجیکستان کمک خواهد کرد.
یعنی این معنی دارد نصیب جان که قزاقستان اون قرار معنی صادرات اردش رو نسبت به تاجیکستان میتوند یک کمی سبکتر کند؟
میرزا جان اینجا گفته شد که غله شون خیلی کم مونده، از این خاطر غله نه، ولی قزاقستان ارد به تاجیکستان صادر خواهد کرد.
خب و نصیب جان، آیا برنامه سفر رحمان که در مجموع دو روز رو فرا میگیرد باز از چه های عبارت است؟
فردا رئیس جمهور تاجیکستان با امام رحمان با کریم مسیموف نخست وزیر قزاقستان ملاقات خواهد کرد و برنامه این بعد این بیشتر برنامه فراغتی و برنامه ای که اینطور چیز است، بیشتر تا نیمه روز اونها با پایه هیکل گذاری میکنن، چیزایی که چیز است. بعد با جمعیت تاجیکان قزاقستان با دیاسپورای تاجیکان در قزاقستان رئیس جمهور ملاقات خواهد کرد فردا و نیمه روز اونها به وطن خواهند برگشت.
همکاری ما نصیب جان امانی بود که در باره جریان سفری پرزیدنت تاجیکستان به قزاقستان با ما از آستانه صحبت میکرد. قزاقستان بعد از چین و روسیه و ازبکستان چهارمین همکاری بزرگ اقتصادی تاجیکستان محسوب میشود. اما بر اساس آمار رسمی در سه ماه اولی سال جاری میزان تبادل مال و کالا میان دو کشور 7.7% کاهش یافته 75 میلیون دلار را تشکیل داده است. به نظر تحلیلگران یک دلیل اصلی کاهش میزان واردات و صادرات میان این دو کشور کم شدن میزان صادرات ارد قزاقستان است که با قرار حکومت آن کشور تا آغاز تیر ماه یعنی تا جمع آوری شدن حاصل نوع گندم منع شده است.
اما بزرگترین امیدواری محفل ها و مقامات تاجیکستان از قزاقستان احتمال جلب سرمایه آن کشور به بنیاد نیروگاه ها در تاجیکستان باقی میماند. تاریخچه همکاری های اقتصادی و سیاسی تاجیکستان و قزاقستان و مشکلات باقی در راه این همکاری ها موضوع گزارش است که همکاری ما فرهاد میلاد از دوشنبه فرستاده است.
طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، گردش مال میان قزاقستان و تاجیکستان در سال 2007 200 میلیون دلار را تشکیل داده است. قزاقستان یکی از کشورهای سرمایه‌گذاری تاجیکستان به شمار می‌آید. طی سال‌های اخیر حجم سرمایه قزاقستان به اقتصاد تاجیکستان به بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. کارشناسان برانند که قزاقستان در حال حاضر به یکی از کشورهای به تاجیکستان نزدیک در فضای سابق شوروی تبدیل یافته است. آنها میگویند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به هنگام پیش آمدن مشکلات در زمستان به سابقه سال روان قبل از همه به نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مراجعه کرده پس به ایران رفته است. در همین حال آستانه روی مسائل استفاده ذخیره های آب منطقه با تاشکند موافق است، اما در ساختمان نیروگاه راغان از دوشنبه پشتیبانی میکند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان هنگام سفر اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان به آستانه با اشاره با تاجیکستان و قرغیزستان گفت:
ما باید با کشورهایی که میخواهند از آب نیروی برق گیرند و آن را همچون مال فروشند به توافق رسیم، زیرا ما میخواهیم این آب به کشورهای ما رود. از این خاطر باید در این سمت کار کنیم.
این اظهارات رئیس جمهور قزاقستان یک نوع بیان همسرنوشتی قزاقستان با ازبکستان و یک نوع دعوت به یگانگی موضع استانه و تاشکند بود. اما ازبکستان که میخواهد پروژه های انرژی تاجیکستان از جمله ساختمان نیروگاه راغون با او موافقه شود، قزاقستان از شرکت در آنها از جمله کنسرسیوم نیروگاه راغون استحاله نمی کند. سعید شریف کارشناس در امور سیاسی میگوید قدرت اقتصادی قزاقستان امکان میدهد که موقعش را نوابسته از مخالفت های ازبکستان در منطقه تحکیم بخشد.
قزاقستان نسبت به ازبکستان برقدرت تر است. قزاقستان بعد همون اسلاویانی برقدرت تر است نسبت به اینا و در مسئله پشتیبانی کردن از این آن اگر او منفیت شد در مسئله ساختمان گیسی روغون منفیت خودش بیند که هست و منفیت های زیکسون نادیده گیرد چون که باید ابر قدرت هست.
آقای شریف افزود ازبکستان به هنگام جنگ شهروندی تأثیرش را به وضع تاجیکستان ثابت ساخته بود، اما با گذشت وقت این تأثیر از میان رفته به فشارهای تاشکند تبدیل یافته است و افزود قزاقستان می خواهد موقع تاشکند را در تاجیکستان کاملا تنگ کند. در همین حال قرابت آستانه و دوشنبه سؤالی از اتحاد آسیای مرکزی پشتیبانی کردن تاجیکستان را به میان می آورد. از این پیشنهاد آستانه بیشکک جانبداری و تاشکند مخالفت کرد. دوشنبه با این پیشنهاد سرمایه گذار اقتصادش چی کار خواهد کرد؟ عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس دیگری تاجیک میگوید با آن وجود که قزاقستان برای تاجیکستان کشوری خیلی نزدیک از همه جانب است، اتحادی که پیشنهاد میکند ترکی خواهد بود و افزود در تاجیکستان مردم فکر میکنند که وارد شدن به این اتحاد هویت تاجیکان را خواهد کاست و افزود نظربایف این را خوب میفهمد و بیشتر سر همکاری های اقتصادی تمرکز خواهد کرد.
اینجا بغرض اون که ما تامینات مثلا آزوقواری اصلا اساساً آرد از طرف قزاقستان، این خیلی برای تاجیکستان ضرور است. ما میخواستیم که کوات مهاجران مهنتی در قزاقستان زیادتر کنیم. ما میخواهیم که با چاره های بین منطقه ها تبدیل اویم، بین آسیا مرکزی، آسیا جنوبی، یعنی شرق دور و شرق میانه. اینجا یک پروژه که دو سال پیش پرزیدنت ما رفته بودن آلماتا همین مسئله بود. مثلا کشیدن راهی آلماتا، بیشکیک، اوش، دوشنبه، کابل، کراچی، اینا خیلی برای تاجیکستان ضرور است.
کارشناسان میگویند ماهیت سیاست های استانه را در تاجیکستان در حال حاضر به دلیل سردی روابط میان روسیه و ازبکستان از یک طرف و تاجیکستان از طرف دیگر در یک نکته میتوان خلاصه کرد. پر کردن خالیگه از حساب آنها به میان آمده، اما تا کجا استانه به این موفق خواهد شد به آن بستگی دارد که تا کدام اندازه اشتباهات دوی دیگر را تکرار نمی کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
تاجیکستان و قزاقستان تاریخچه روابط و مشکلات بازمانده در راه توسعه همکاری ها.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org در ایچه شما با دنیای تاجیکی اینترنت. سر و صداهای زید و نقیز پیرامون سرنوشت رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده در شبکه جهانی اینترنت هرچی بیشتر می شود. سر و صدا در باره احتمالاً زخمی شدن رئیس اوریون بانک ابتدا در سایت نه چندان معروف ازبکی موسوم به ازمترانوم پیدا شده، بلافاصله به فروم های اینترنتی کوچید. ولی اگر ابتدا این موضوع تنها در فروم ها و صحیفه های نه چندان معروف اینترنت دور می زد، اخیراً به آن سامانه های جدی تر چون فرغانه.org و حتی یورازیانت نیز توجه کردند. اما مقامات رسمی اوریون بانک این همه سر و صداها را رد کرده، شایعات نشر شده درباره کشته یا زخمی شدن حسن اسدالله‌زاده را بافته خیال و کاملا غیر مستند میخوانند. همکار ما سید قاسم قیامپور تلاش کرده است با تکیه به منابع مختلف پرده از روی این راز بردارد.
آوازه ها در مورد نزاع در خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان و بر اثر آن جراحت برداشتن حسن اسدالله‌ایف یا حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک اخیراً به سامانه های با نفوذ اینترنتی کوچید. سامانه یورازیانت.org اخیراً با استناد به دیگر منبعها خبر داد که روز دویومی می پسر رئیس جمهوری تاجیکستان رستم در یک ماجرای خانوادگی سوی تقایش حسن از تفنگچه تیر انداخته او را مجروح کرده است. این نشریه الکترونی می نویسد که ماجرا بر پایه مبارزه برای نظارت از بالای یکی از بزرگترین بانک های کشور سر زده است. یورازیانت با تکیه به دیگر سامانه اینترنتی فرگانه رو خبر داده است که رئیس اوریون بانک به طور عاجل برای تبابت به آلمان انتقال یافت و اما آنجا روز 8 می از دنیا درگذشته است. از این پیش سامانه ازمترانوم خبر داده بود که ماهای اخیر یکی از دختران رئیس جمهور تهمینه تلاش دارد تا بانک تقایش را تحت نظارت خود قرار بدهد. یورازیانت با تکیه به ازمترانوم می نویسد چون مذاکرات نتیجه نداد، رستم رحمان شاید به خاطر کمک به پش این ماجرا را از طریق دیگر حل کردنی شده است. سامانه های اینترنتی می افزایند رئیس جمهور امامعلی رحمان با لحن شدید به همه ساختارها دستور داده است که از پخش همه گونه اطلاع آید به این ماجرای خانوادگی جلوگیری کنند. و اما آوازه ها در باره ماجرا در خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان و هلاکت رئیس اوریون بانک تا کجا حقیقت دارند؟ برای دریافت پاسخ به این سوال به معاون رئیس اوریون بانک امید دولتزاده تلفن زدیم. او خبری در گذشت رئیس بانک را رد کرد و گفت
الحمدلله صحت سلامتن در سری کارن و انشالله کارشون پیش رو.
از اومد دولت‌زاده پرسیدیم، در حالی که تاجیکستان را آوازه‌ها درباره هلاکت رئیس آریو بانک فرا گرفته و سامانه‌های اینترنتی در این باره همه روزه مطالب نشر می‌کنند، چرا خودی حسن اسدالله‌زاده و یا دیگر مقامات بانک برای تکذیب این خبرها یا اعتراض به نشر آوازه‌ها شتاب ندارند؟
اگر یکان اطلاع می شود، اگر می گوستن که خب با اعتماد فرض کردیم به فلان سرچشمه می داشت، ما به همون سرچشمه جواب رد می نیشیم. من فکر می کنم که حوجت جواب دودن نیست، ولی به هر طور این چیز در صلاحیت بواسطه خود جناب اسدالله‌زاده است. بعدم که من قید کردم، حوجت هم ندارد که به اون مردم جواب برای چی این رسانه ها این خبر رو پخش کردن و قبل حواله به وجدان و به همون آبروی خیلی همون رسانه ها.
یادآور می‌شویم که از این پیش امام‌الدین ساتوروف سفیر تاجیکستان در برلین هم خبری برای تبابت به آلمان انتقال یافتنی حسن اسدالله‌زاده را رد کرده بود.
دروغ است این اطلاعی که بعضی سامانه‌های اینترنتی پخش کردند، این به حقیقت نزدیک نیست و یگان دروغ محض است. این یک نوع مبارزه اطلاعاتی است. من هم خیلی فکر می‌کنم یگان به حقیقت نزدیک هم نیست. حسن اسدالله‌زاده در دوشنبه است، در جای کارش است، کار کرده شده است. همین هم من میتونم که به شما تصدیق کنم.
یک منبع دیگری حکومتی به ما خبر داد که حسن اسدالله‌زاده 3 روز پیش در یک نشست و از ضیافت در سفارت روسیه در شهر دوشنبه به شرف روزی غلبه شرکت داشت. و اما چند تن از مهمانان این ضیافت در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را رد کردند. ضمناً برخی از کارشناسان محلی امکان رخ دادن ماجرای خانوادگی و هلاکت حسن اسدالله‌زاده را بعید نمی‌دانند و روپوش کردن آن را با چند عامل بستگی می‌دهند. اولاً به گفته آنها، اگر این اطلاع تایید شود، فردای رستم رحمان، پسر رئیس جمهور و وارث احتمالی او در مقام عالی تاجیکستان زیر سوال قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر میگویند کارشناسان مقامات خوب درک میکنند که وضع فعلی تاجیکستان بسا حساس است، زیرا مردم اذیت زمستان قهرتانی امسال را از یاد نبردند و از بالاروی قیمت آذوقه و افزایش فساد در ساختارهای حکومتی به تنگ آمدند و شاید پخش اطلاع درباره ماجرا در خانواده امام علی رحمان ناراضیگی های نو را به میان آورد. در صحبت‌های بدون تلفن کارشناسان همچنین حد زدند که شاید مقامات فرصت می‌خواهند تا فرضیه دیگر هلاکت رئیس آریون بانک را به مردم ارائه نمایند. سامانه اینترنتی یوراسیانت می‌نویسد که حسن اسدالله‌زاده یا اسدالله‌زاده تا هفته‌های اخیر یکی از بانفوذترین افراد تاجیکستان محسوب می‌شد. اما ما ماهی اخیر چند نشانه پایین رفتن نفوذ او به چشم رسید. از جمله مقامات برای چند مدت پخش برنامه‌های رادیوی امروز رادیوی تحت نظارت او را با سبب‌های تکنیکی قطع کرده بودند.
سر و صداهای زید و نقیزی در اینترنت نشر شده درباره رئیس آریون بانک حسن اسدالله‌زاده و تکذیب این خبرها از سوی مقامات بانک مذکور بود. موضوع های تاجیکستان را در مجله شامگاهی با گزارش از دوشنبه ادامه می‌دهیم. دوستانی پایتخت تاجیکستان میگوید علیه معاون رئیس اداره امور داخلی پایتخت نصرت الله بیانوف با اتهام نقض قاعده حرکت در راه که منجر به هلاکت یک رهگذر و زخمی شدن چند تن دیگر شده است، پرونده جنایی باز کرده است. ماشین بیانوف روز 9 می به علت از کار برآمدن ترمزش به ازدحام تماشابینان جشن روز غلبه برخورده بود. در همین حال یکی از افراد در این صدمه رانندگی زخم برداشته، کارمندی مرکزی مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان در بیمارستان درگذشته است. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
فرهاد جعفروف کارمند مرکزی مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان یکی از 5 نفری که بر اثر یک حادثه رانندگی در روز تجلیل از 9 می جراحت برداشته بود در بیمارستان درگذشته است. جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در این مورد گفت:
در نتیجه سرمه نقضاتی 5 نفر جراحت برداشتند که از اونها یک نفرشون کارمند مرکزی مطبوعاتی وزارت کره داخلی جمهوری کاپیتان ملیشا جعفر و فرهاد بود. بعد یک روزی در توبتگاه توبت گرفتند او به هلاکت رسید.
سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان همچنین افزود یکی از 5 نفری مجروح شده از بیمارستان مرخص شده ولی 3 نفری دیگر از آنها همچنان تحت مراقبت پزشکان در بیمارستان بستری هستند. گفتنیست روز 9 می بعد انجام رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی بر آلمان فاشیستی در باغ غلبه شهر دوشنبه ماشینی که معاون سردار پلیس پایتخت سری فرمان آن می نشست بر اثر از کار ماندن ترمز آن و آدمان برخورد و در نتیجه 5 نفر را شدیداً مجروح کرد. در خبر دیگر سبب این فاجعه از کار ماندن چنبر یا فرمان ماشین و اداره آن را از دست دادن راننده عنوان شده است. اما با گفته سخنگوی وزارت امور داخله دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی سرگرم بررسی این پرونده می باشد و کار تحقیق علتهای این حادثه را به انجام نرسانیده است. ولی در هر صورت کارشناسان می گویند این حادثه بیانگری آن است که مقامات بازرسی دولتی اوتوموبیلی در کار خود همچنان به بی‌مسئولیتی راه می دهند و ماشین های از نگاه تکنیکی نازموده در راه های کشور همچنان رفتار دارند که گاه ها باعث مرگ آدمانیز می شوند. در همین حال دادگاه در شهر دوشنبه فعلا پرونده سردار پلیس راه یکی از ناحیه های شهر دوشنبه را بررسی میکند. سردار پلیس راه یا بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه شاهمنصوری شهر دوشنبه برای دادن اسناد قلبکی بر راننده یک مینیبوس در مورد حالت تکنیکی مسافربر متهم می شود. مسافربری که چند ماه پیش به قطار برخورد و باعث کشته شدن 9 نفر شده بود. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بوستون پرونده جنایی در رابطه با حادثه‌ای به ازدحام تماشابینان جشن غلبه برخوردن ماشین معاون رئیس اداره امور داخلی شهر دوشنبه نصرت الله بیانوف.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و در ادامه مجله شانگاهی دوشنبه 12 می یک موضوع بین المللی پیروزی می توان گفت یک اندازه غیر منتظره ائتلاف احزاب غربگرا با رهبری رئیس جمهوری کنونی سربستان بوریس تادیچ بر احزاب قومگرا در انتخابات پارلمانی آن کشور حاکی است که بلگراد مسیر حرکت به سوی اروپا را انتخاب میکند. ائتلاف اروپا گرایان بنا به نتایج مقدماتی حدود 39% آرا را با خود برده است و این در حالی است که حزب رادیکال سربستان نزدیک 28% و حزب دموکراتی سروزیر اخیر کشور وایسلاو کوشنیتسا تنها چیزی در حدود 11% رای مردم را به دست آورده اند. همکار ما سید قاسم قیامپور در یک گزارش به تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی سربستان پرداخته است.
ائتلاف دموکراتی تحت رهبری رئیس جمهور بوریس تادیچ در انتخابات اخیر پارلمانی سربستان تقریبا 39% رای ها را صاحب شد. حزب رادیکالی تومیسلاو نیکولیچ نظر به دموکرات ها تقریبا 10% کمتر رای به دست آورده است. اتحادیه اروپا پیروزی ائتلاف تادیچ را خوش استقبال کرد و ساختار تأسیس هر چه زودتری حکومتی نو شد، حکومتی که قرابت بیشتر با کشورهای اروپایی را تأمین خواهد کرد. انتخابات پارلمانی در سربستان 3 ماه بعد از اعلان یک جانبه استقلال از سوی کوسوو دایر گردید. بیرون شدن این منطقه از هیئت سربستان باعث سقوط حکومت سروزیر پیشین وایسلاو کوشنیتسا شده بود. کارشناسان سیاسی پیشگویی میکردند که قهر و غضب سربها در برابر پشتیبانی اتحادیه اروپا از استقلال کوسوو با پیروزی کامل احزاب ملتگرا از جمله حزب رادیکالی تومیسلاو نیکولیچ مساعدت خواهد کرد. اما بیشتر مردم صاحب حق رای از حزب دموکراتی تادیچ پشتیبانی کردند. در همین حال تومیسلاو نیکولیچ بعد روشن شدن نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی با جانبداران تادیچ هشدار داد که قبل از وقت پیروزی خود را جشن نگیرند، زیرا با گفته او حکومت نوی سربیا را نه دموکرات ها بلکه نیروهای ملتگرا تأسیس خواهند کرد.
یا ما رادیکال ها جانبداران کوشتونیتسا و سوسیالیستان حکومت را تشکیل میکنیم یا یگان حکومت دیگر تاسیس نخواهد شد و در کشور انتخابات نو دایر می شود. تاسیس حکومت بدون شرکت حزب دموکراتی رئیس جمهور تادیچ امکان پذیر است.
Postoji veoma izgledna koalicija u kojoj neće biti demokratske stranke.
Николич افزود که رهبران سه نیروی سیاسی، حزب رادیکالی، ائتلاف کشتونیца و حزب سوسیالیستی رهبر سابق کشور سلوبودان میلوشویچ امروز در یک نشست موضوع تأسیس حکومت نو را بررسی خواهند کرد. طبق نتایج مقدماتی این سه حزب 127 کرسی یعنی بیشتر کرسی های پارلمان را صاحب شدند که برای تأسیس حکومت نو امکان فراهم می آورد. اوامو باریس تادیچ رئیس جمهوری سربستان میگوید تشکیل حکومت از سوی احزاب انتخابات را باخته خلاف اراده مردم خواهد بود.
اوکولیکو او پولیتیچکیم سترانکاما кое су изгубиле новим изборима постоји нека идеја о формирању.
Агар дар байни ҳизбҳои ноком шуда ақидаи бунёди эътилоф ҷой дошта бошад, ҳаминро мегӯям ки ин вазъи солҳои 1990-ро такрор менамояд ва он хилофи раъи мардуме хоҳад буд ки имрӯз дар райдиҳӣ ширкат кардаанд. Қабули ин қарор ва паёмади ин интихоботи парламонӣ чунин роҳи ҳалро аз эҳтимол дур медонад.
Ових парламентарни ҳизбор абсолютно не долази у обзор.
گفته می شود که دموکرات ها می توانند همراه با حزب خردی لیبرال دموکراتی و دیگر احزاب نه آنقدر بزرگ سربستان ائتلاف تشکیل کنند و اما به شرطی که این احزاب از 5% ضروری برای ورود به پارلمان عبور کنند. کارشناسان سیاسی با دموکرات ها پیوستنی سوسیالیست ها را نیز بعید نمی دانند زیرا افکاری آنها نه به نیروهای ملتگرا بلکه به حزب تادیچ نزدیک تر است. و اما گفته می شود که به هم آمدنی دموکرات ها و حزب سروزیر پیشین ویسلاف کشتونیتسا عین حال غیر ممکن است و به این نکته کشتونیتسا در روز انتخابات نیز اشاره کرده بود. نشست نخستین پارلمان نوی سربستان میانه های ماه ایون دایر خواهد شد و تا میانه های ماه سپتامبر باید حکومت نو تشکیل شود. در عکس حال سربستان را انتخابات نوی پارلمانی انتظار خواهد بود.
پیروزی یک اندازه غیر منتظره احزاب اروپاگرا در انتخابات سربستان. شنونده گرامی تا اینجای برنامه ما پیرامونی جریان روز اولی سفر پرزیدنت تاجیکستان به قزاقستان، تاریخچه روابط و همکاری های این دو کشور، باز شدن پرونده جنایی علیه منصبدار ارشد ملیسه دوشنبه که ماشینش در روز غلبه ازدحام تماشابینان را زیر کرد و سر و صداها در اطراف رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده و همچنین از نتایج انتخابات پارلمانی در سربستان صحبت کردیم.
و حالا یک نگاهی مختصر به سرخط این مطالبی که در نیمه دوم این ساعت مجله شانگاهی تقدیمی عزیزان شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی خواهند شد. اعضای اکثرا قدیمی کابینه جدید سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین هیئت حکومتش را اعلام کرد.
سبق های از یاد رفته، منفیت های انرژی و گیاپولیتیکی باعث شده که غرب از صدها قربانی رویدادهای خونین همگی 3 سال پیش در اندیجان زود فراموش کند.
باز شدن عقبه خوبورابا دروازه درواز و بدخشان.
همچنین در این برنامه 25 سالی حکم دوباره زندان یکی از طرفداران سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردیوف، همچنان در بندی مرزبانان ازبک باقی ماندنی 6 نفر از شهرک ادرسمان.
این همه در نیمه دوم همین ساعت برنامه، ولی بعدی تقدیم یک ترانه.
Oh,
مجله شانگوهی دوشنبه 12 می را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. در این برنامه شما را من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با اتفاق همکارم کیومرسی اتا از استودیوی دوشنبگی همین رادیو همراهی میکنم. ولادیمیر پوتین سروزیر جدید روسیه روز دوشنبه فهرست اسامی اعضای کابینه نو وزیران این کشور را اعلام کرد. در کابینه نو الکسی کودرین، سرگی لاوروف و آناتولی سردیکوف رهبری وزارتخانه‌های کلیدی دارایی، امور خارجی و دفاع روسیه را حفظ کرده، ویکتور زوبکوف سروزیر سابق با مقام معاون اول سروزیر تعیین شده است. اما در ساختار حکومت یک سلسله تغییرات نیز به عمل آمده، یک تعداد افراد نو به وزارتخانه‌ها تعیین شده اند. و اساساً آنهایی که در زمان رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین در دستگاه او در کرملین ایفای وظیفه می‌کردند. جزئیات بیشتر را در باره حیات نوی کابینه وزیران روسیه همکار ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو به دست آورده است.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر جدید روسیه روز دوشنبه حیات نوی کابینه وزیران را اعلام کرد. ولادیمیر پوتین سابق رئیس جمهوری روسیه صبح 12 می در ملاقات با پرزیدنت دیمیتری مدودف اقرار شد در زمینه تعهدات قبلی فهرست نوی کابینه وزیران پیشنهاد می شود.
وزیر دمیتری آناتولیچ، как мы и договаривались, подготовлены необходимые документы, касающиеся структуры правительства.
دیمیتری مدودف رئیس جمهور جدید با یک نوع بی‌پروایی از این خبری ولادیمیر پوتین استقبال کرد و فهرست پیشنهادی را پذیرفت. برخلاف تحلیل های مقدماتی که گفته می شد حکومت نوین عبارت از 11 معاون خواهد بود، ولادیمیر پوتین برای خود 7 معاون تعیین کرده است و مدودف این هیئت را تصدیق کرد. با پیشنهاد ولادیمیر پوتین در روسیه وزارت ورزش، جهانگردی و جوانان تأسیس می یابد. وزارت صنایع و انرژی به دو وزارت جداگانه تقسیم می شود. وزارت ارتباط و مخابرات بازسازی و رهبری آن دیگر خواهد شد. با وزارت علاقه تا این زمان زاده تاجیکستان لیانید داداجانویچ رهبری میکرد و هر سال به دانشگاه های مربوطه از تاجیکستان ده ها دانشجو داخل میشد. با پیشنهاد ولادیمیر پوتین در هیئت حکومت نو آژانس دولتی امور اتحاد کشورهای مشترک المنافع تشکیل خواهد شد. کارشناس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع ولادیمیر ژاریخین این اقدام را مهم ارزیابی کرد.
послужит просто большему взаимодействию со странами СНГ с учетом вот специфики этих взаимоотношений.
Владимир Путин, همکارانی سابق خود ایگر شوالوف و سرگی سابیانین را با دستگاه حکومت به کار گرفته است. نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت و با جایوی الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات امنیتی روسیه فسب تعیین شد. یوگنی ولک رئیس سازمان آمریکایی میراث در روسیه میگوید ولادیمیر پوتین با این اقدام خود دستگاه ریاست جمهور را ضعیف کرد.
Это безусловно означает, что правительство превращается в мощный центр власти, а кремлёвская администрация в значительной степени ослабляет.
Владимир Путин, سابق رئیس جمهور روسیه در آخرین سال ریاست خود دوست دانشگاهی و هموطنی پتربورگیش دیمیتری مدودف را وارث تخت خواند و در پاسخ مدودف اعلام کرد به شرطی که ولادیمیر پوتین سروزیر باشد. به همین دستور زادگان سنکت پترزبورگ پایتخت شمالی روسیه، ولادیمیر پوتین نخست وزیر، دیمیتری مدودف رئیس جمهور، بوریس گریزلوف رئیس پارلمان، سرگی میرونوف رئیس شورای فدراسیا، ویکتور زوبکوف معاون اولی نخست وزیر و داماد وی وزیر دفاع آناتولی سردیکوف مشکلات دولت روسیه را بردوش گرفتند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اعلام حیات جدید کابینه وزیران روسیه و اکنون از سالگرد سومی رویدادهای خونین اندیجان، سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در عرفه سالگرد این رویدادها نوشت که دولت ازبکستان همچنان تعقیب افراد متهم به دست داشتن در آشوب‌های اندیجان را با قطعیت ادامه می‌دهد. ادامه تعقیبات بنا به گزارش اخیر این سازمان باعث از اندیجان راهی فرار جستن پناهندگان تازه به تازه می‌شود. روز 13 می سال 2005 نیروهای ازبکستان تظاهرات اعتراضی مردم در اندیجان را با استفاده از زور سرکوبی کردند و در نتیجه صدها نفر کشته شدند. اما گروه های حقوق بشر میگویند که غرب اکنون به آهستگی صدها قربانی اندیجان را به باد فراموشی سپاریده به خاطر منافع انرژی و گئوپولیتیکیش به سوی تاشکند دوباره آغوش گرم میکشاید. جزئیات این موضوع در یک مطلب از همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
سه سال این جانب حکومت پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف اصرار می‌ورزد که اعتراض‌ها در شهر شرقی اندیجان را گروه افرادگرایان دینی با مقصد از بین بردن حکومت دنیوی راه اندازی نمودند و اصلاً هدف گروه اکرمیه تشکیل خلافت اسلامی بود. تلویزیون دولتی بارها محاکمه افراد مسئول گرد همایی ها را نمایش داده است که در آن متهم ها با اظهار تأسف از کرده اشان خود را گناهکار نامیدند. گروه های حامی حقوق بشر تاکید می کنند که مقامات تاشکند زیر فشار متهم ها را به اعترافی به اصطلاح جرم وادار کرده اند. سال هاست که ازبکستان با شکنجه و لتوکوب محبوسان متهم می شود. در همین حال، شاهدان گردی همایی های اندیجان بارها ابراز داشتند که اکثر اعتراضگران افرادی بودند که از احوال بد اقتصادی شکایت داشتند. شهرت نام ساکین دهه کنار اندیجان در صحبت با رادیوی آزادی گفت کمبغلی مردم را به کوچه ها برآورده بود. با قبل نام برده اکثر مردم دیگر قدرت خریداری نان را نداشتند.
ما پلانچه بگون گوشی یپتیکن نگن گپ بولاد کشوالاده شنکه محله بود.
مردم میگویند فلانی را ببینید که گوشت خریده میتواند. بله چنین دهات وجود دارند. اگر به من باور نکنید من شما را به همان دهات میبرم و روزگار آنها را نشان میدهم. برای ما خریداری نان سفید امتیاز است. باور کنید. خانواده که میتواند نان سفید خرد در بین ما عائله خیلی و خیلی ثروتمند به شمار میرود.
در هر صورت 13 می سال 2005 حکومت با پنجه آهنین گرد همایی های اندیجان را پراکنده کرد. شاهدان می گویند سربازان به طرف مردم آسایشته آتش کشادند. صدها نفر و از جمله زنان و کودکان کشته شدند. بعضی ساکنان اندیجان می گویند سربازان جسدها را به جای نامعلوم انتقال دادند. از این رو تا هنوز در مورد شماره قربانی ها اطلاع مختلف پخش می شود. حکومت می گوید در این حادثه ها همراه با سربازان 187 نفر به هلاکت رسیدند. اما حامیان حقوق بشر تخمین می کنند که اثنای تعقیب گرد همایی ها تا 1000 نفر به قتل رسیدند. به قبل حامیان حقوق بشر با مرور زمان کشورهای غربی خونریزی اندیجان را فراموش نموده بیشتر در فکر امنیت انرژتیکی خود می باشند. اتحادیه اروپا در آغاز تعقیب گرد همایی ها را محکوم نموده با تقاضای تحقیق بین المللی حوادث اندیجان ازبکستان را مورد تحریم قرار داده بود. اما بعداً تحریم سبکتر شد و حالا مقامات اروپایی تحریم را متوقف نمودند. ایالات متحده امریکا نیز تعقیب گرد همایی های اندیجان را محکوم نمود ولی در جواب ازبکستان واشنگتن را از حق استفاده پایگاه هوایی خانآباد این کشور محروم کرد. در این بین مقامات ازبکستان هم به تدریج موقع خود در مقابل ممالک غربی را نرمتر می کند. در سخنرانی سال گذشته پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف اشاره کرد که جانبداری بهبود روابط با غرب است.
ازبکستان وزنگ تشکیل سیاست ده برچه یقین با ازاق قشلر بلند.
در سیاست خارجی خود ازبکستان دائما طرفدار همکاری برای همه جانب ها مفید بود که بر پایه احترام دو طرفه اساس یافته است. خواه آن همسایه دور باشد و خواه همسایه نزدیک از جمله ایالات متحده آمریکا و اروپا. ما هیچگاه این تمایل را تغییر نمی دهیم. پس شما چی می گویید؟
اخیراً حکومت ازبکستان اجازت داد که نیروهای پیمان ناتو از پایگاه هوایی کنار شهر ترمیز بیشتر استفاده برند. سر از انتهای سال 2001 نیروهای آلمان در آنجا مستقر می باشند. در این ارتباط رابرت تمپلر رئیس برنامه آسیایی گروه بین المللی پژوهش بحران ها می گوید تا زمانی که اسلام کریموف ریاست جمهوری ازبکستان را بر دوش دارد ممالک غربی نخواهند توانست که با ازبکستان روابط سازگار بنیاد نمایند. تمپلر می افزاید تاریخ گواه است که گذشت به رهبران مانند اسلام کریموف هیچگاه ثمره نخواهد آورد و اگر کشورهای غربی در پی بنیاد موقعی در دراز مدت مستحکم هستند، آنها باید در مقابل تاشکند موقعی شدیدتر و قاطعتر اختیار نمایند.
با تدریج فراموش شدن قربانیان رویدادهای خونین اندیجان با گذشت همگی 3 سال از آن حوادث.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی با صدای تازه و با بهترین کیفیت در ماهواره هاتبرد. در ادامه مجله شامگاهی روز دوشنبه 12 می گزارش‌ها از ولایت تاجیکستان، از ولایت‌های تاجیکستان. دادگاه عالی نظامی کشور پرونده یکی از طرفداران سرهنگ آشوبگر محمود خدایبردیف را دوباره محاکمه کرده، اما با وجودی به دست داشتن در جنایت سنگین‌تر مجرم شناختن ارکین پولادوف 25 سال حکم قبلی زندانی و را به قوه خود بر جای گذاشته است. ارکین پولادوف ابتدا به قتل محکوم شده بود، ولی به محض بیکار شدن حکم قتل در کشور مقامات دادگاهی پس از حکم او را به 25 سال زندان عوض کردند. جرایان این دادگاه را برای ما خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه ناصرجان مامورزاده گزارش کرده است.
هیئت مشاوره دادگاهی عالی نظامی تاجیکستان برای نخستین بار پرونده یک عضو گروه سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف را که در 5 سال اخیر در زندان به سر می‌برد تجدید نظر کرد و او را در جرم‌های سنگین‌تر متهم نمود. ارکین پولادوف از سربازان پیروی محمود خدایبردیف را دادگاه نظامی کشور علاوه‌تن در همدستیش در قتل چند نفر در ایام نزاع‌های هموطنی سال‌های 90 در شهر قرغان‌تپه مرکزی ماموری ولایت ختلان متهم کرده است. عبدالجبار قادیرف قاضی پرونده مذکور از دادگاه عالی نظامی تاجیکستان با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت ارکین پولادوف در سال 2001 از سوی مقامات انتظامی کشور بازداشت گردیده با حکم دادگاه نخست به قتل محکوم شده بود، اما پس از وارد شدن تغییر و علاوه ها به کدکس جنایی کشور در سال 2005 دادگاه مذکور در مجازات پولادوف تجدید نظر کرده و او را به 25 سال زندان محکوم نمود. ولی بعد از اقرار شدن پولادوف در جرایم دیگری سنگین از آن میان مشارکت در قتل شهروندان در سالهای 1993-1998 در قرغان‌تپه محاکمه دوباره دادگاهی دایر شده است. قاضی پرونده مذکور عبدالجبار قادیرف میگوید اما دادرس هیئت مشاوره دادگاهی عالی نظامی عبدالجبار قادیرف افزود بر اساس قانون جنایی کشور که سنگین تر کردن مجازات محبوسین را ناممکن می‌داند، با آشکار شدن جنایت‌های دیگری دست ارکین پولادوف مهلت محرومیت از آزادی وی تمدید نشده است و همانا 25 سال باقی می‌ماند. در مرافعه دادگاهی همچنین مشارکت پولادوف در قتل دو ساکن دیگری موضع موسوم به ارگود محله قرغان‌تپه ثابت شده است و به قبل دادرس قادیرف ارکین پولادوف دست داشتن خود در این کشتارها را نیز اقرار کرده است. گفته نیست این زمان در ولایت ختلان دست کم 30 نفر از پیروان سرهنگ شورشگر محمود خدایبردیف در پنگرد قانونی قرار دارند و بیش از 10 ساکن این منطقه تنها در دو سال اخیر با همین جرم روانه زندان شدند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
دوباره به 25 سال زندان محکوم شدن یک دیگر از طرفداران سرهنگ آشوبگر محمود خدایبردیف. و اکنون از شمال تاجیکستان، 6 تن از نورسان ساکن شهرک ادرسمان که در هفته گذشته از سوی مرزبانان ازبکستان با اتهام سرحدشکنی بازداشت شده بودند، همچنان در بند در آن سوی مرز باقی میمانند. با گفته رئیس شهر خیرخو، مقامات امنیتی تاجیکستان از جانب ازبکستان در این مورد توضیح خواستند، ولی آن جانب تاکنون به این تقاضا پاسخی نداده است. والدین نوراسان بازداشته همین طور خواستار میانجیگی حکومت ولایت سوخت و وزارت خارجه تاجیکستان در امر رهایی فرزندانشان از بندی مرزبانان ازبکستان شدند. و بنا به آخرین خبرها وزارت خارجه تاجیکستان علاوه بر پیگیری این موضوع شروع کرده است. موضوع را همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش کرده است.
صادق میرخالقوف رئیس شهر قیرقوم که شهرک ادرسمان در تابعیت ماموریتش قرار دارد، در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که مقامات سوغد اقدام برای معلوم کردن تقدیر شهروندان از جانب مرزبانان ازبک بازداشت گشته تاجیکستان روی دست گرفتند. وی گفت
امنیت مراجعه کردگی هم وزارتش به هم اسنبی ازبکستان بود، حالی جواب نیست.
آقای میرخالقوف افزود که سرحدمانان ازبک در گذرگاه آیبک فاتح آباد به والدین بازداشت شده ها اجازه دیدار با فرزندانشان ندادند. و گفته ای وی 6 جوان در بند سرحدمانان ازبکستان مانده، 2 نفر مکتب خان و 4 تن ختم کرده می باشند و همگی سن 18 را پر کردند.
اجازه پاسپورت نداشتی؟ سرحد گذشته که سبب بازداشت است و کوه اونجا به نه علامت سرحدی است و اما یک 100 متر اون طرف گذشته کوه با از کوه کمان طرف رومادگی اونجا به ریوات چندگی سرحد بانانی و اومده قپی دیانی موده.
به گفته ساکنان ادرسمان، سرحدبانان ازبک این نفران را در خط مرزی نزدیک به محل زیستشان در روز 26 اپریل بازداشت کرده به ازبکستان انتقال دادند. یک ساکن شهرک ادرسمان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که پدر و مادران بازداشت شده ها به دریافت خبر درباره تقدیر فرزندان خود اقدام کردند، اما بی نتیجه. در همین حال منابع مستقل در سوغد میگویند که چند قبل این گونه بازداشت بچه های ازبک ضمن سیروگشت در خط مرز از سوی مرزبانان تاجیکستان صورت گرفته بود و اقدام سرحدبانان ازبکستان همچون عکس العمل انجام گرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
همچنان در بند مرزبانان ازبکستان باقی ماندنی 6 نوروز از شهرک ادرسمان ولایت سوغد.
شنوندگان عزیز، تحول این خبر و دیگر خبر و تحولات تاجیکستان را شما همچنین می توانید از مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را واقعا هم با تازه ترین خبر و گزارش ها از 4 گوشه تاجیکستان و جهان هر صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه می توانید گوش کنید. اما فعلا در ادامه مجله شامگاهی یک گزارش از بدخشان داریم. در محل دشت شیرین ناحیه درواز، دروازه رمزی ولایت بدخشان قامت افراخت. دروازه قبلی ولایت که بر روی پل بر فراز رودخانه خنگاب مستقر بود، تومه سیل شد. برابر با افتتاحی دروازه رمزی بدخشان از این ولایت در باره باز شدن اغبه خابورآباد برای حرکت نقلیات نیز خبر می رسد. گزارش همکاری ما در خروغ مرزا جلال شاه جمال را در این باره می شنویم.
اغبه صغیردشت برای حرکت نقلیات کشوده شد. اکنون رانندگان مسیر دوشنبه خروغ می توانند از روی سلادید خیش توسط کیلوب و یا محل صغیردشت نوع درواز به مناطق بدخشان سفر کنند. سردار شعبه اداره بدخشان رو نظر علی بیگ دارون فیزوردوش که به دنبال تصویب سند کمیسیون وزارت نقلیات و کمونیکاسیا هم اکنون از ماه مای تا آخر نویبر رانندگان امکان دارند از روی نقلیاتی توسط صغیردشت استفاده کنند. رانندگان میگویند که رو به سوی مناطق بدخشان توسط کیلوب انورتر است، اما خراجات کمتر سیدشوری بنابر 100 کیلومتر کوتاه‌تر بودن رو توسط صغیردشت و بیشتر از همه آب و هوای تازه و سلقین آن را تاریخ می‌دهد که هنگام سفر به بدخشان روی نوکشوده رو انتخاب کنند. رشید قدرتبیکوف راننده اتومبیل مسافربر از نوی شغنان گفت
خیلی شوی سایزش وی روش خیلی میشهده و خیلی روش سوز نیو خیلی اوی توزه آب یک چی دارد اقبه دارد او رو سی اقبه خیلی گذاشتن موشن گرم میشهد این کونت چرایت من بعد کدام چی میشهده 15 کیلومتر کوتاه‌تر میشه. نه داخل دیگر یه جا کم برکتی مختصری مغزه نه مهمان تو کیا میرم برکت نازنین.
انتظار برود که پس از چند مدت روی کلوب در روز موقتا برای اجرای کار اوی ترکشان ور کنی در برخی از قسمت رو برای حرکت نخل بسته میگردد. مسئولین بدخشان رو میگویند که الان در قسمت روی کلوب در روز یک شرکت ایرانی کار میبرد، اما برایشون معلوم نیست که آیا راه برای حرکت نخل کی بسته میشود. سردار شعبه اداره بدخشان رو نظر علی بیگ دورونوف بیان داشت:
روی دوشنبه کلوب در روز خروج کشودگی وای امش گپ نیست که وای بودبان شود، این خل مو یکو معلومات نداریم. روی دوشنبه سردشت خروج وزید کشودگی از پنجم کمیس رفت قبول کرد و دو موی دیکابر کشودگی.
اغبای سرگردشت مسئوله با بارشات برف نخستین از موی دیکابر تا مای بسته می شود. تا ایچم ما برای سکنان مناطق بدخشان روی کلوب در ووز یگانه واسطه ارتباطی با مرکز جمهوری می ماند. از سوی دیگر تا این مدت اغبای برف پیش دیعوت سرگردشت رو از مرکز نویه در زوو قرار می دید. در یک حولت پدر یک سرباز بلوکات رسیده در فصل زمستون در مرکز نویه در ووز مجبور شده است توسط روی کلوب دوشنبه با تو بود با سرگردش برگردد. تا سال 2000 یگانه روی ارتباط نقلیاتی با مرکز جمهوری از اغبای سرگردش میگذشت و بستشوی اغبا برای شهروندان مشکلی پیش میگذاشت، زیر و چپته تیاره رو نمیشه دسترس نمودن ممکن بوده است. اکنون کارافتادگان امکان دارند که از روی دایما عمل کننده در ووز کلوب استفاده برند. در همین اول بنابر اطلاع انتشار افتاد در رسانه های محلی، مسئولین جماعت دیوت سرگردشت تصمیم گرفتند که سر روی دوشنبه خوراک، چایخانه، آشخانه و اتاق دمگیری نو برای مسافران بنیاد کنند و گفته مسئولین آنها انتظار دارند که فعالیت رو به اجتماع مردم تاثیر خواهد گذاشت. میرزا جلال شاه جمول، رادیو آزادی، خوراق.
برای حرکت نقلیات باز شدن اغبه خوبرآباد دروازه درواز و بدخشان و توسط آن باز شدن راهی که فاصله بین پایتخت تاجیکستان و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان را حدود 100 کیلومتر کوتاه‌تر می‌کنند. شنوندگان گرامی، و در همین جا می‌رسیم به پایان مجله شامگاهی دوشنبه 12 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، شما را در این برنامه من کیومرسیاتو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه و
من میرزای سلیمپور از استودیوی همین رادیو در پراگ همراهی می‌کردیم. تا صحبت دیگر در موج‌های رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش.
کویتون ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانه.